درس خارج فقه اصول استاد فاطمی 26/1/1396.
یکی مدعی هست که فاسد بوده، عقد واقع شده، یکی میگه نه صحیح بوده. چرا حالا اینجوری میگن؟ ممکن یکی پشیمان شده از عقد و نظام میخواد اساس این عقد رو ریشه‌کن بکنه، میگه عقد فاسد بوده، تعهد آور نبوده. دیگری میگه نه صحیح، نکاحی واقع شده، بیعی واقع شده، عقد اجاره‌ای واقع شده. در وقوع عقد متفقن، ولیکن یکی میگه اون عقد واقع شده صحیحاً واقع شده، دیگری میگه نه فاسد بوده. اینجا شما قاضی باشید چار باید بکنید؟ می فرمایند که یقدم قول و مدع صحه. کسی که میگه عقد صحیحاً واقع شده، قول او مقدم خواهد. به چه دلیل؟ آیه ای روایتی نداریم. قاعده ای هست که در ابواب عقود عند اختلاف المتعاقدین احدهما یقول به وقوع العقد صحیحا و الاخر یقول به وقوع العقد باطلا. اینجا قاعده ای داریم که یقدم قول مدعی صحت، قول مدعی صحت مقدم خواهد بود. قاعده هم قاعده درستی است، برای اینکه خب هر دوتا معتقدید که عقل واقع شده، چرا باطل بشه؟ حمل فعل مسلم بر صحت به اضافه اینکه در حینی که عقل را جاری می کردی حواستون جمع بود، خدمت شما عرض کنم، هم پس حمل فعل مسلم بر صحت هم قاعده فراغ و تجاوز هم ممکن اینجا چیه؟ جاری بشه، چون بالاخره یک عقد واقع شده، اجزایی و شرایطی داره، بعد از آنی که واقع شده تمام شده شک میکنیم آیا درست واقع شده یا درست واقع نشده. چرا جاری نشه قاعده فراغ و تجاوز؟ پس هم اصالت و صحه، هم فعل مسلم بر صحت، و هم خدمت شما عرض کنم قاعده فراغ و تجاوز، هر دو قابل استفاده است. مسئله بعدی، البته مگر اینکه کسی دلیل بیاره بر بطلان، اون یه بحث دیگه هست، دلیل بر بطلان بیاره اون یه بحث دیگه هست، دیگه بر اساس دلیل باید. فرض ما اونجاست که هیچ کدوم دلیل بر بطلان نداره. مسئله دوم باز شبیه همین هست، هر دو قبول دارن عقدی واقع شده، منتها یکی میگه عقد واقع شده کان عقدن لازمن، دیگری میگه کان عقدن جایزن. زلزلن. اینجا حرفی که مقدم میشه، مثل اینکه مثلا خونه ای را بنده به تنابانی فروختم، حالا چند روز گذشته، بالاخره جریاناتی پیش اومده، تحول قیمتی پیش اومده، گاهی مثلا میبینید چند برابر خونه گران شده یا ارزان شده، فرقی نمی کنه. مثلا در این گران شدن باید میگه که بیعی که بین من و شما واقع شد بیع متزلزل و جایز بود، یعنی من برای خودم مثلا یه دو ماهی خیار زر کردم، خیار شرط قرار دادم. دیگری میگه که نخه خیار شرطی مطرح نشد، شما گفتم میفروشم فروختم، منم گفتم خریدم، من چکمو نوشتم تقدیم کردم خونه شما، محضر شما، قرارم شد یک ماه دیگه تخلیه بکنید، چیزی غیر از این مطرح نشد. پس عقد واقع شده لازمون، اون یکی میگه چی؟ جایزون متزلزل. یا مثلا صورت مسئله را اینجوری میشه فرض کرد، میگه من این خونه را به شما هبه کردم، خب هبه از عقود جایزه است. ایشون میگه نه، شما این خونه را به من به 50 میلیون تومان فروختید و من هم پولش را دادم، حالا چون چندین برابر گران شده شما میخواهی اساس مثلا معامله رو هبه اگر باشه متزلزل باشه طبیعتاً با یک فسخت و قابل انفساخ هست. در هر صورت عقدی واقع شده، هر دو قبول دارن، ولیکن یکی میگوید لازمون، دیگری میگوید متزلزلون جایزون. اینجا هم قاعده ای داریم که خدمت شما عرض کنم، اصالت و لزوم در عقد اصل این است که عقد واقع شده لازم هست، مگر اینکه دلیلی بیاد دلالت بر تزلزل و جواز بکنه. مسئله سوم، صور مختلف داریم، مسئله احتمالا بیان در مسائل آینده که در عقد واقع شده طرفین هر دو مقرن، اما مثلا یکی ادعا میکنه در زوجین، یکی ادعا میکنه عقد دائم بوده، دیگری ادعا میکنه نه موقت بوده، میرسیم شما. مسئله بعدی این هست که اگر متبایعین در تسلیم و عدم تسلیم اختلاف بکنن، مثلا فرض بفرمایید که بایه میگوید شما فلان چیزی که از من خریدید، مثلا 10 کیلو برنج یا 100 کیلو برنج، پولشو دادی، منم برنجا رو به شما تحویل دادم. ایشون میگه نه، من پولو دادم، برنج قرار شد که یک هفته دیگه تحویل بدید، برنجی تسلیم نکردید. اینجا چه کار باید کرد؟ احد هما یدعی تسلیم و الاخر ینکره. اینجا قول منکر مقدمه، اصل عدم تسلیمه. چرا اصل عدم تسلیمه؟ لماذا اصالت عدم تسلیم؟ من مراد من هاده الاصالت احسن تو بله، اصالت عدم تسلیم اون استصاب بفرمایید، چون قطعا یک زمان تسلیمی صورت نگرفته بود. الان نشه و هل وقع تسلیم ام لا الان که فردا فرمود با تمروز یقین به شک بل انگوز رو به یقین آخر. ولذا اگر مدعی تسلیم دلیل و بینه بیاره خب حسابش جداست، دلیل و بینه نیاره، هیچ کدوم دلیل و بینه نداشته باشن، یقدم قول و مدعی تسلیم لأصالت عدم تسلیم، که همون خواستم اینو توجه داشته باشید، اصالت عدم تسلیم یعنی همون استصحاب عدم تسلیم. مسئله بعد این هست که یک دفعه متبایعان در زیاده و نقیصه سمن با هم اختلاف دارن، در زیاده و نقیصه سمن. میگه مثلا شما 100 کیلو برنج به من فروختید و گفتید که 400,000 تومان میشه، بایه میگی نه خیر من گفتم 500,000 تومان میشه نه 400,000. پس اصل مبی 100 کیلو برنجه متصال منفیه، منطقه بحث در زیاده و نقیصه سمن هست. بایه ید دلی زیادت از سمن و المشتری یونکر و زیاده. اینجا چکار باید کرد؟ اینجا آیا مبی سالم مونده یا تلف شده؟ بین تلف شدن و نشدن مبی فقها ها فرق آید شد. خدمت شما ارز کنم که اگر چنانچه مبی تلف شده باشه یقدم قول المشتری مع یمینه، قول مشتری مقدم میشه که میگه 400,000 تومان بود نه 500,000 تومان، 100,000 تومان اضافه است شما ادعا میکنید، قول مشتری مقدمه. منتها احتیاطا یک قسمی هم باید بخوره که قاضی مطمئن میشه که حق به اینجا ضایع نشده. چرا اصل عدم زیاده هست؟ باز همون حرف قبلیست، برای اینکه در 400 تومان هر دو موافقن، متفقن، هم بایه هم مشتری. اما آیا 100,000 تومان هم به عنوان ثمن مطرح هست یا نه؟ 100,000 تومان به ذمه مشتری آمده یا نه؟ شک داریم اصل عدم زیاده هست، همون استصحاب عدم زیاده است. چون یقینا تا یک سال یک روز پیش تا قبل از وقوع این معامله چنین پولی به گردن آقای مشتری نبود دیگه، درسته؟ نمیدونیم آیا چنین چیزی به گردنش اومده یا نه. 400,000 تومان متنازع فیه نیست، متفق علیه اون هیچ. اما آیا 100,000 تومانی به گردن مشتری اومده یا نه، اصالتون عدم زیاده در عوض خدمت شما عرض کنم، مگر اینکه آقای والی حجت معتبره شرعیه بیاره، حجت معتبره شرعیه بیاره که بابا مثلا این دو نفر آدم عادل بود اونجا صحبتی که میکردیم شما نشنیدید؟ اونا میگم نه ما شنیدیم که بله 500,000 تومان مطرح شد. اونجا دیگه آقای مشتری حرفش میده کنه. ولی اگر مبی باقی مونده باشه، تلف نشده باشه، یه دفعه این است که این 100 کیلو برنج رو خریده و داده به معتکفین احسان کرده، افطار و سحری و اینها خورده شده تمام شده، حالا اومدن در حساب کتاب که میرسن اینچنین بینشون خلاف افتاد، یه دفعه نه برنج موجوده هنوز، تصرفی آقای مشتری در برنج نکرده. اینجا میفرماید که خدمت شما عرض کنم یقدم قول بایه، قول بایه مقدمه. چرا؟ دلیل داریم، روایت داریم، روایت داریم. اگر دلیل و روایت نداشتیم، اینجا هم ممکنه که طور دیگه میشد، همون استصحاب عدم زیاده اینا پیش میومد. روایت داریم، روایت هم سندش معتبر و خوب هست. اجماع هم دارن، اجماع چون دیگه حجت مستقلی نیست و اجماع مدرکیه دیگه خیلی قابل اعتنا نخواهد. در خبر بزنتی از امام صادق علیه السلام ارواح و فدا میگه فررجل یبیع الشیء فیقول المشتری هو بکذا و کذا به اقل مما قال البایع. درباره مردی از حضرت سوال شد، یبیع الشیء، مردی از حضرت سوال میکنه، فررجل در مورد مردی که یبیع الشیء میفروشد مدشیء را مسلم را، فیقول المشتری هو بکذا و کذا. مشتری میگوید مثلا 400 تومان، 400 پوند، 50 تومان مثلا این 100 کیلو برنج را ازت خریدن، به اقل من ما قالن بایه، بایه میبینه که 600 تومان بود یا فرضاً 500 تومان بود، 50 تومان، 100 تومان بود، میشونن کم و زیاد دارن در سمن. فقال علیه السلام القول و قول البایه مع یمینه، قول قول بایه هست منتها قسم میخوره بایه، اذا کان الشیء قائما به عینه، منتها امام مشروط میکنه به بقای عین. چرا؟ چراش رو ما نمیتونیم خوب تحلیل کنیم، نهایتش این است میگیم درک نمی کنیم، بیان معصومه دیگه، نیازی هم نیست. وقتی معصوم مطلبی رو بیان فرمود، البته خوبه اگر عقل خوبی داشته باشیم بررسی بکنیم مصلحتش چیه، مفسدهش چیه، بعدو فرمودیم. اما خدمت شما از نهایتش اگر درک نکردیم دیگه باید مواظب باشیم شروع نکنیم به اجتهاد در مقابل نس که اونایی که چنین کاری کردن عاقبت به خیر نشدن. و سائل باب 11 ابواب احکام العقود حدیث 1، شبیه همین روایت، روایت دومی است که عمر بن یزید از امام صادق علیه السلام تا سند رو میرسونه به شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود از تاجران صدقا بور کلب ما. زمانی که دوتا تاجر خرید فروش میکنن صدقا، راست بگم به یکدیگر بور کلب ما، مورد خیر و برکت قرار میگیره معاملاتشون. فعضا کذبا و خانا، اما زمانی که دروغ گفتن خیانت کردن، لم مبارک لهما، مبارک نخواهد بود، مبارک نخواهد بود. هست که امیرالمومنین علیه السلام وارد بازار کوفه شد، دید خیلی بازار گرم است و خرید و فروش و گفتگو و چونه زدن و اینها، رفت و برگشت و دید که مردم خیلی گرم مشغول معامله هستند، همه حواسشون جمعه که کلاه سرش نره بلکه کلاه سر دیگری بگذاره. هست که به دو سه تا جنس هم نگاه کرد و دستش برد از کیسه، از ته و وسط کیسه چیزی آورد بالا، گفت که اول کیسه فرق میکنه با وسط و آخر کیسه. آزاد غششون فل معاملن، من غش مسلمن فلیس به مسلم. بعد حضرت در این نقلی هست اومد نشست، دوتا زانوش رو بغل کرد و گریه کرد، گفت کاش در سر کمی بندازه که به دنیاتون میپردازید به فکر قبرتون و آخرتتون میافتادید، که نیست فراموش کردید چهرهتون چهره دنیا پرستیست. هشدارهایی داد، تذکراتی داد، ولی کن هشدار و تذکراتی که هیچ قابلیتی نداشتن که بگیرن نصیحت رو و نگرفتن و آخرشون آنچنان شد که در آخر حضرت اون خطاب آخرین های عمرش یا اشباح الرجال و لا رجال اهل بیت کانون عدم هم به کسی توبی نمی کنن، خشن برخورد نمی کنن، افراط نمی کنن. این که میگه یا اشباح الرجال و لا رجال، دیگه کار به کجا کشیده که حضرت عرض فریاد کرد به ده نفر نرسید که کمکش بکنن در مسئله جنگ و جهاد. بله اتفاقا حضرت فرمود زمان میرسد آنچنان شما اسیر و ذلیل میشید، ذلیل میشید که از انسانیت خارج میشید. بعد حجاج که میاد فرمان حمله صادر میکنه اینقدر میگه مردم کوفه سر و دست میشکستن در اطاعت از امرشون که از بالای پل تعداد زیادی افتادن و رودخانه مواج بیت فرات غرق شدن. پیرمردی آمد گفت من خیلی پیر شدم، چه چهار پسر دارم، همشون آماده هستن، اجازه میفرمایید من نرم؟ گفت گردنشو بزن. گردنشو کسی که از جهاد اجازه بگیره گردنشو زدن. یعنی کار به اینجا کشید وقتی که فرمان حیات بخشیه که ما مسئول اسلامی رو نپذیرید باید خدا شما رو به حجاج گرفتار کنه، باید گرفتار کنه. در هر صورت خیانت آخرش این هست و اضافه ایدا کرد با و خان آدم یبارک لهما و هما به خیار مالم یفتر اینا فیز اختن افا فالقول و قول رب سنعه، قول قول صاحب سلعه و متا هست، سلعه یعنی متا، یعنی همون زنزیه به فروش رفته. خب اینم بحث دیگری بود. مسئله بعدی این است که اگر در مبی اختلاف بکنن، در مبی اختلاف بکنن، در مبی اختلاف کردن دو جوره، دقت داشته باشید، مسئله قابل دقت است. یه دفعه مثلا هر دو قبول دارن که مبی برنجه، ولی یکی میگه مثلا 100 کیلو برنج معامله شده، دیگری میگه 150 کیلو برنج معامله شده، اختلافشون در اقل و اکثره. این خیلی روشنه که یقدم قول مدعی اقل، قول مدعی اقل مقدم خواهد شد. چرا؟ برای اینکه اقل متفق علیه، اکثر همون استصحاب عدم جاری میشه، اصالت عدم وقوع بی بر اکثر. ولی اگر متباینین باشن، یعنی در مبی اختلاف کردن، منتها اختلافشون در چیه؟ اقل و اکثر نیست، اختلاف در متباینین. مثلا فرض بفرمایید یکی میگه مورد معامله برنج بود 100 کیلو، خونگری میگه نه 100 کیلو عدس ما معامله کرده، نه برنج. متباینه میده که عدس برنج نیست، برنج هم عدس نیست. اینجا دیگه مسئله از اقل و اکثر بودن از اون صورت عوض میشه. اینجا هر دو نفر میشن مدعی و منکر، که این باب رو میگن از باب تداعی، یعنی دو تا درواز. یه دروا من میگم که برنج فروختم، شما میگید نه خیر برنج نفروختی. یه دروا شما میگید که عدس فروختی، من میگم نه خیر عدس نفروختم. پس این میشه تداعی، دو تا دروا هست. قاعده روشنه، البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. هر مدعی باید اقامه بینه بکنه به دعواش، نتونست اقامه بینه بکنه، طرف مقابل قسم میخوره. این یا اینکه نه، اگر خدمت شما عرض کنم هیچ کس بینه و قسم نتونست، خدمت شما عرض کنم حکم به انفساق میشه، عملا منفسخ میشه دیگه عقلی، چون هیچ کدومشون به راه نمیان. یا قرعه میاندازه. پس بنابراین سه تا راه پیش در پیش رو هست. یکی همون تداعیست که ممکنه یکی بینه بیاره، خب اون بینه آورد دیگه حرفش تمام میشه، دیگه نه نوبت به انفساق میرسه نه نوبت به قرعه میرسه. اگر نه اقامه بینه اینها نشد، حکم به انفساق میشه، چون هیچ کدومشون اقامه بینه اینها نتونستن بکنن. راه سوم این هست که قرعه بینشون انداخته بشه، که ببینیم کدومش خدمت شما از خونم مقدم میشه. مسئله بعدی رو انشالله به صلوات ختم فرمایید باشه برای بعد. خب خاطر شریفتون هست ما بحثمون از قبل از تعطیلات مسئله در تعارض بدوی و غیر مستقر. در تعارض بدوی و غیر مستقر گفتیم ما یک کبرای کلی داریم که قابل قبول همه است و متفقون علیه، تقدم الازهر و نس الازاهر، که دو تا دلیل با هم تعارض بکنن، اگر یکی نسه اون مقدم میشه، یا هر دو تا ظاهرن اونی که ازهره بر ظاهر مقدم میشه. و مواردی هم شمردیم که مصداق و صغرای این کبراست، مثل تقدیم خاص بر عام که اسمش تخصیصه، تقدیم مقید بر مطلق که اسمش تقییده، تقدیم وارد بر مورود، حاکم بر محکوم، ادله ثانویه بر ادله اولیه. این موارد خمسه مواردی بود که مصداق روشن چه بود؟ تعارض بدوی بود. مصداق روشن تعارض بدوی و اسم دیگرش چه بود؟ تعارض غیر مستقر احسان. اما مواردی هست که نه، محل نزاست، که آیا اینجا هم مثل اون موارد تعارض بدوی هست، تعارض غیر مستقره، یا نه واقعا اینجا یه تعارض مستقریست، آدم گیر میفته باید بره به سراغ مرتضیات. چون در تعارض بدوی و مستقر دیگه ما دنبال کدوم آعدله، کدوم اوسقه، کدوم موافق کتابه، کدوم مخالف کتابه، این روی این کارا نمیریم دیگه، جمع میکنیم، جمع دلالی میکنیم بین دوتا روایت، حل میکنیم، تعارض دیگه برطرف میشه تعارض. اگر نتونستیم بنده دنبال مرجعات میگیم، اگر مرجعات پیدا کردیم قواعدش انشاءالله میان در تعارض، اونجا که تعارض مستقر به چهار باید بکنیم انشاءالله اون قواعدش رو میرسیم. ممکنه در بعضی جاها حکم به تخییر بشه، یکی از این دوتا دلیل متعارض رو اختیار بکنیم. حضرت فرمود یا اینکه نه، عوامل رجحان اگر باشه، یکی موافق کتاب، دیگری نه، یکی مخالف اهل سنت، دیگری نه، حضرت فرمود یکی عدل، دیگری نه، یکی موافق شهرت، یکی مخالف شاز، انشاءالله میرسیم. و از جمله مواردی که آیا ببینیم تعارض بدوی هست غیر مستقر است یا نه، گاهی دو تا دلیل داریم دوران بین تخصیص و نسخ. دوران بین تخصیص و نسخ دو تا دلیل داریم، مسلما یکی بر دیگری مقدمه، ولی چگونه مقدمه؟ آیا به عنوان مخصص مقدمه یا به عنوان ناسخ مقدمه؟ دو تا صورت داره این که هر دو صورت رو باید بررسی کنیم و محل به اصطلاح کاربردی هم هست، محل اطلاع هم هست. مثلا فرض بفرمایید که یه صورت اولا اینجاست، عامی در کتاب الله وارد شده، از اون طرف خاصی در لسان امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه ما وارد شده. اینجا چیکار کنیم؟ عام قرآنی داریم، مدتی عمل شده به این عام، حالا بعد از 100 سال، 150 سال، 200 سال مثلا از امام باقر، امام صادق علیه السلام یا از امام هادی، امام عسکری علیه السلام فرق نمی کنه، با مدت طولانی تر یا کمتر روایتی بر خلاف این عام قرآنی وارد شده. مثل این آیه مبارکه که در آیه 12 سوره مبارکه نساء خداوند می‌فرماید و لهن ربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم. بالاخره خانم وقتی که آقا به رحمت ایزد پیوست یا ربع ارث میبره یا چی؟ سم، ربع و سمم. ظاهرا آیه قرآن ربع و سم نیست، ربع و سمم هست، درسته؟ آیه این که به جد ما نازل شده عوض نکردید، همین دیگه، درسته؟ ربع و سمم. حالا ربع و سم میشه بالاخره در زبانها متداول هست. اگر آقایی که مرحوم شده، آقای زید، فرزند نداشته باشه، دختری، پسری، خانم، ربع یعنی یک چهارم میبره. اگر نه فرزند داشته باشه، پسر یا دختر داشته باشه، خانم چقدر میبره؟ یک هشتم سوم. آیه را دقت بفرمایید، لهن ربع مما، مما ترکتم، عامه، ما مای موصوله، مما ترکتم هر آن چه که شما ترک کردید، تمام ما ترک را میگیره، خانم ارث میبره. ربع در صورت عدم ولد، ثمن در صورت ولد داشتن، مما ترکتم کلی و عامه. پس آیه با عمومش دلالت میکنه که کلن روزه از ماترک ارث میبره، از کل ماترک. از اون طرف میبینی نه، از امام علیه السلام روایات صحیحه و معتبره داریم. مثلا حبوه اختصاص داره به ولد ارشد. حضرت فرمود حبوه چیه؟ انگشتری داشته، خدمت شما عرض کنم قرآن خوبی داره، شمشیری داره، مرکبم بله هست. حالا اگر مرگی اسبی داره که 30 میلیون الان پولشه، یا ممکنه که خدمت شما عرض کنم امروز اگر بنزی ایشون داشته که مثلا، آیا در هر صورت این مسئله قابل بحثه که آیا این حبوه مرکبی که مطرحه فقط 4 پا را شامل میشه یا 4 چرخ را هم شامل میشه؟ غرض حالا فقط هم انگشتر را شما حساب بکنید. خدمت شما عرض کنم که من در این سفری که داشتم در نجف اشرف یک جایی دعوت کردم، معرفت سخنرانی کردیم، بعد عرب من الاعراب نمیخوام توهین بکنه، ما خیلی ما واقعا این اکرم اکمین در لا اطراکم خیلی خوشش اومد و ما را دعوت کرد و 2 شب شام مهمانش بودیم. آدرس هم گرفت و انشاءالله ببینیم کی میاد برای تقاس الله و اعلم. غرض خیلی ابراز ارادت میکرد، بعد گفت که من 3-4 تا موازه دارم، بیایید یه تبرکی بکنید و فلان اینا. بعد گفتم چیه؟ گفت که انگشتر فروشی دارم و همچنین عبا و قبا و عمامه و هر چه هست. گفتم نه خیلی ممنون، ما داریم، نه حالا بیایید بردارید و فلان اینا. یکی از اون بحثه هاش خیلی بچه شیطونی بود، اذیتش میکرد، میگفت من یک گاب انگشتر میارم، 3-4 تا انگشتری هست که در حد 8-9 میلیون تومان پول ایرانه، من از شما خواهش میکنم یک از اونا را بردارم. از فرمود اینما اموالکم و اولادکم فتنه. گفتن میخواه؟ گفت فقط میخوام ایشونو اذیت بکنم فلان اینا. خودش جلب را طوری پیش آورد که خدمت شما عرض کنم دوباره ایشون تعارف کرد بعد از آنکه ما رفتیم بازدید این مغازه هاشنه ها و اصرار کرد، گفتم جا الحمدلله ما داریم دیگه، دوتا انگشتر خوبم دارم، این عقیق یمنی اصل این همسی روزه هست و در حقیقت بوده مال شما فرقی نمی کنه فلان اینها. همینا را که می گفت بعد آزاده یکی دو تا چیز گفت که خب اینا را ندارید شما، خب از این انگشتر را بردارید. آورد این رو اون وقت اشاره هم کرد اون ردیف اول 7 میلیون 8 میلیون تا 10 میلیون اینا، منم یکی از اونها را برداشتم. دیدم که واقعا اگر سنانت خدمتی منسونم به قیافه این نگاه میکردم اصلا دلم سوخت. یعنی یک آدم چطور بال بال میزنه، چطور ناراحت میشه، اینها دیگه گذاشتم جاشو. بعد دیدم که اصلا این بار دنیا را به این دادی وضعیتش. دنیا انسان چقدر تعارف میکنه و چقدر واقعا دل بسته. میخوام بگم حالا بحثم سر اینه، حبوه گاهی انگشتری هست 5 میلیون 10 میلیون اینطوری. حالا آیه قرآن میفرماید لهن ربع مما ترکتم عامه، ولی روایت میگه نه حبوه. یا در اراضی سکنیه، در از عرصه خدمت شما از زمین ارث نمیبره، از خود به اصطلاح اون اعیان خارجی ارث میبره. خب اینجا چکار میکنیم؟ پس ما آیه قرآن به کل مربوط میشه، عام مما ترکتم، ولی روایات می‌فرماید که نه، روزه مثلا از اراضی سکنیه اسم نمی‌بره، از زمین اسم نمی‌بره. در حال که شما چون یک مثلا خونه‌ای در مثلا شمران تهران 200 متر مثلا این خونه مساحتش هست، خود خونه کلنگیه، اون چه که بها داره چیه؟ اون زمینش هست. متر گاهی 200 میلیون 100 میلیون اینها میگن ارزش داره. در هر صورت اینجا این خاص با عام قرآنی تعارض پیدا میکنه. اینجا احتمال داره این خاص مخصص باشه، چنانچه احتمال داره ناسخ عام باشه. بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قدرت خدا که امام معصومه چنین بیانی داره. مرحوم شیخ چند احتمال داده اینجا. آره دیگه، احتمالات متعدده. مرحوم شیخ احتمالاتی داده. یک احتمال این است بگیم بله، این خاص ناسخ عامه، خاصی که قدرت خدا معصوم علیه السلام می فرماید حبوه اختصاص داره به کی؟ بست و ندرشم. و همچنین از اراضی سکنی زوجه محرومه. روایات اون تردید داره، معتبرم هستن این روایات، هم دلالتشون روشنه هم سندشون. این است که شیخ رحمت الله تعالی یک احتمال در رسائل صفحه 456 هست، یه دمی که بگیم این خاص ناسخ عام باشه. چرا؟ چون شرط نسخ موجوده. شرط نسخ چیه؟ بعد عمل به اون دلیل قبلی برسه، عام مورد عمل قرار گرفته مدتی، بعد از آنی که مورد عمل قرار گرفته مردم عمل کردن، خاص دستور صادر میشه. این میتونه ناسخ باشه. خب این یک احتمال. احتمال دوم است که مخصص باشه، مخصصی که اصلا این مخصص در کنار عام بوده لیکن ما خبر نداشتیم، به ما مخفی شده بوده، به خیلی از مخاطبین مخفی شده بوده. یعنی از اول این عام مخصص بوده، این خاص کنار عام بوده، اون تو مورد غفلت قرار گرفته. اینم یه احتمال. احتمال سوم بگیم نه، مخاطبین محکوم به عام بودن ظاهرن، ظاهرن محکوم به عام بودن، اما در واقع از این عام خاص اراده شده بوده، یعنی همون مخصصه. در ظاهر عام اراده شده بود، در واقع خاص اراده شده بود. این خاص مخصص این عامه. مخصص یعنی مبین، بیان کننده. خب سنت الهی بر این جاری میشه که گاهی به تدریج احکام را بیان بفرماید، مصلحت این رو اقتضا میکنه. ممکنه این احتمال سوم بیشتر مورد خدمت شما عرض کنم تأیید بزرگان هست. چرا؟ برای اون وقت اول که مسئله نسخ بودی خیلی خیلی بعیده، بعیده که قول امام صادق امام باقر علیه السلام بیاد ناسخ عام قرآن یا کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشه. بعیده. و ولی خیلی از بزرگان ما اساسا نصف را اصلا نپذیرفتن که نصف باشه. هیچ نصف ما نداریم. بعضی از بزرگان میگن بله ما درسته، ما ننسخ من آیه اونتا کدوم نصف شده آیه با آیه بنده خود مسئله قبله مسلمی که نصف شد، بسمون در این که روایتی بیاد آیه ای را نصف بکنه اینو میگیم بعیده، و الا خود مسئله قبله که فلن وندین نکر قبلتن ترزاها اولا میکن که همونطوری شد که مسئله زب قبلته ای که در مدینه منوره هست اون حسابش جداست. ولی زا امیر المومن علیه السلام در خدمت شما عرض کنم سر قبر رسول اکرم فرمود بیا بیان تبع امی یا رسول الله. بعد از رحلت رسول اکرم این بیان تلخ حضرت امیر المومنین علی علیه السلام هست که در نهج البلاغه خطبه 235 آه می کشه بیا بیان تبع امی یا رسول الله لقد انقطب به موت که ما لم ینقطع به موت غیرک. در مادرم فدای تو، با مرگ تو چیزی خرد شد که با مرگ هیچ کس قطع نمیشه. اون چیه؟ نبوت قطع شد، اخبار آسمان قطع شد، اخبار سما و خبر دادن. بالاخره مسئله نسل با این بیان خیلی سازگاری نداره. ولی زا بعد از رحلت رسول اکرم تشریعی صورت بگیره، حکم جدیدی بیاد، حکم قبلی را خدمت شما عرض کنم نسل بکنه خیلی بعیده. البته اینجا ممکنه به ذهنتون بیاد تو گاهی به عنوان حکم ثانوی مثلا ممکنه فقیه بگه که آقا 4 سال 5 سال ما لازم نیست مکه بریم. این نسخ نیست. نظر فرمودید این مسئله اهم مهمه. اینجا کسی هم کسیم میگه نمیگه دیگه حد واجب نیست، نه حد که از واجباته، اما به خاطر مصالح و مفاسد جدیدی که پیش اومده از رو فرمودیم موقتا ما این واجب رو تعطیل می‌کنیم. از رو فرمودیم این رو نسخ نمیگن، این حکم ثانوی است که اهم مهم است و مقدم شدن حکم ثانوی و حکم اول از این اشتباه نکنیم، اسمش رو نسخ نمیگن. نسونت حکم جدید که میاد حکم قبلی کلن عوض میشه. پس بنابراین مثل احتمال اول که شیخ فرمود نسخ این خیلی بعیده. دومی که بگیم نه ناسخ است این تیزه مخصص است این خاص به اون عام قرآنی، منتها این چیزی بگیم که خفی علینا ما غفلت شده ازش. از خدمت شما عرض کنم غفلت شده، اینم خیلی باز بعیده. چون چطور غفلت شده؟ چطور میشه پیغمبر اسلام یا آیه قرآن طوری بیان شده، نازل شده، پیغمبر فرموده و همه جامعه اسلامی ازش غفلت کنن؟ نمیشه این رو به این سادگی پذیرفت. ولذا بهترین چیزی که اقرب به ذهن همون قول سومه، قول سومه که یعنی مخصص هست این خاص بر اون عام، منتها فرقش با قول دوم چیه؟ چون هم قول دوم میگفت مخصصه، هم قول اول میگفت مخصصه. بعد فرمودید فرقش چیه؟ فرقش این است که بنابر قول دوم عمل به عام عمل به حکم واقعی است، عمل به عام منتها ما غافل شده بودیم از خاص اومد فهمیدیم که خب این عام مراد نبوده. اما برعکس قول سوم، در قول سوم عمل به عام عمل به حکم ظاهری بوده، عمل به حکم ظاهری بوده. منتها این بحث خیلی فایده نداره، برای اینکه این روایات رو ما چه مخصص بدونیم چه ناسخ بدونیم. خدمت شما عرض کنم بالاخره الان واجبه به کدوم عمل بشه؟ به این خاص عمل بشه. حالا شما عنوان مخصص بهش بگذارید یا عنوان خدمت شما عرض کنم ناسخ بهش بگذارید چه فرق میکنه؟ وظیفه همون عمل به این دومیست، کنار گذاشتن عام قرآنی هست. منطقه کسی ممکنه بگه که آقا شما نمیتونید اینجا مثلا تخصیص بدید، چون اگر تخصیص بدید زنبه این تخصیص زنبه این بیان داره. خاص و عام که میگیم یعنی خاص آمده بیان بکنه عام رو. یه قاعده ای داریم به نام تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحون. اگر این ناسخ باشه خب شارع از حکمش رو نسخ میکنه، فرق نمیکنه. معصوم و حجت الله یک زمانی آیه است و پیغمبر اسلام یک زمانی امام باقر یا امام صادق علیه السلام است. حجت خداست که برای ما چه فرق میکنه؟ ما الان وظیفه داریم چه روایت صحیحی که از خود شخص پیامبر اسلام بشنویم به دستمون برسه، در کتابی ببینیم باید عمل بکنیم. عیناً همین مسئله در بیان امام صادق، امام باقر، امام عسکری هم هست. فرقی نمی‌کنه. کل اون نور اون واحد قدرت خداست. این است که ناسخ اگر باشه مشکلی پیش نمیاد. بیان قدرت بعدی نسخ می‌کنه بیان قدرت قبلی. اما اگر بخواید عنوان تخصیص بگذارید، عنوان تخصیص عنوان مبینه. عنوان مبین باشه. خب این چه مبینیست که مدت مدیدی نیامده و تأخیر بیان از وقت حاضر قبیحه و شارع مرتکب عمل قبیح نمیشه. اگر این چه اشکال بکنن چه جواب بدیم؟ بگیم نخیر، این هیچ اشکالی نداره، چون تأخیر بیان از وقت حاضر قبیح قبح ذاتی نداره. چون ما دو نوع قبیح داریم، یه دفعه قبح ذاتیه مثل ظلم، به هر عنوان کوچک و بزرگش قبیحه. اما یه دفعه نه، یه چیز قبح داره ولی قبح اقتضایی داره. ممکن یک مصلحت قبیح تر باشه این قبح زایل میشه، مثل کذب. خب کذب قبیحه ولی قبحش ذاتی نیست. یک آدم ستمگر دنبال یه آدم دیگر از الان بخش میدونیم که اون ظالم، این مظلوم، این مظلوم اومده اینجا مخفی شده توی مسجد جاشو بلندی، حالا اینشون شمشیر به دست یا کد مسلح وارد شده میگه ایشون کجاست، یه کلمه بگیم آقا اینجا نیست، مزاحم درس و بحث ما نباش، میذاره میره. بگیم نخه جانماز را بگیم آقا دروب چرا بگیم آقا اونجا نشسته و بره بکشون را، میدونی که این ظالمه و اون مظلومه. این راست گفتن قبیح قبیح، اینجا دروغ گفتن واجبه واجبه، مصلحت داره. ولی زن این تأخیر بیان از وقت حاضر هم قبح ذاتی نداره، گاهی مصلحت اقتضا میکنه که حکم واقعی دیر بیان میشه. یعنی جامعه مصلحتش اقتضا نمیکنه. بالاخره خیلی چیزا بود، شرب خمر را چرا پیغمبر اسلام در مکه علنا تحریم نکرد؟ فرض فرمود نمیتونه، جامعه قابلیتش رو نداره. حتی در مدینه چندین سال اومد علنا تحریم نتونست بکنه تا زمانش برسه. غرض این است که تأخیر بیان از وقت قبیح و درسته اما قبح ذاتی نداره. گاهی تأخیر بیان به اصطلاح متضمن یک مصلحتی است. این هم از همون موارد است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
این صورت دوم که فهمود که افراد از این آنها موزشنه
سلامت از این دوستان بشه نگوستی خدا قسمت کرده الحمدلله حضرت و صاحب بعد از رفش دست هم مستجری منزلی خریدیم
انشالله خدا من برکت و خیلی
انشالله برکت پیش بده
انشالله حتماً چون در روایات هم داریم که مسئله اینه به قرض و سنتاش هم خدا من
خیلی خودش خیلی زور
هیچ میگران نباشه حسن زمین داشته باشه خداوند هم به اندازه حسن زمین انسان به انسان
خیلی
اصلا نگران
اصلا فهمودید که
ما هم دعا تو
بزرگوار نستم
سرخم بحث امروز رو نمید.